ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نماینده ویژه آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری ایران در تصمیم گیری دولت بایدن درباره احیای برجام تاثیرگذار نیست. رئیس دفتر حسن روحانی خواستار تصویب فوری لوایح پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. ایران برای مصرف اضطراری واکسن چینی کرونا مجوز صادر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. راب مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری در کشور در تصمیم گیری دولت بایدن در زمینه برجام تاثیرگذار نیست. آقای مالی در اولین مصاحبه مطبوعاتیش با نشریه آکسیوس میگوید به نظر آمریکا گفتگوی مستقیم مؤثرتر است و سوء تفاهم کمتری ایجاد میکند، اما برای واشنگتن محتوای گفتگو مهمتر از شکل آن است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز که نامش فاش نشده به این نشریه گفته است پیشنهادهایی که از سوی آمریکا بر روی میز است، اما ابتدا باید گفتگو با ایران آغاز شود، حال چه مستقیم چه غیر مستقیم. این اظهارات در حالی بیان شده که تهران میگوید آماده بازگشت به تعهداتش در برجام است، اما این واشنگتن است که باید قدم اول را بردارد. ایران در هفته‌های گذشته پیشنهاد گفتگویی که آمریکا نیز در آن شرکت داشته باشد را رد کرده، اما در عین حال تأکید کرده که همچنان به پیشبرد دیپلماسی برای احیای برجام پایبند است. رئیس جمهوری ایران ادعای شناسایی فعالیت‌های مالی جمهوری اسلامی در صورت تصویب لوایح پولشویی را رد کرد و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست که برای تایید این دو لایحه این پا و آن پا نکند. محمود واعظی روز چهارشنبه مخالفان لوایح مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم را متهم کرد که به گفته او آنها را نخواندند. از سوی دیگر احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو شورای نگهبان گفت تصویب لوایح پولشویی باعث می شود که به توصیف او دشمن متوجه دخل و خرج جمهوری اسلامی شود. گروه ویژه اقدام مالی FATF، گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، در اسفند سال 98 پس از خودداری تهران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود باز می گرداند. مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی امروز چهارشنبه افزایش دستمزد کارمندان و کارگران را در گرانی مؤثر می‌دانند. آنها ادعا می‌کنند که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران کشور به افزایش تورم دامن می‌زند. جمهوری اسلامی با همین بهانه این دستمزد و حقوق‌های ناچیز را افزایش نمی‌دهد. از سوی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور خواهان برابری حقوق و دستمزدهای اندک خود در برابر افزایش افزار گسیخته نرخ تورم هستند. این در حالی است که خط فقر در ایران بر مبنای آمارهای خود دولت فعلا بیش از 10 میلیون تومان است. با احمد علوی استاد اقتصاد از استکهلم همراه میشیم. خوش آمدید آقای علوی به این بخش خبری رادیو فردا. ابتدا به ما بگید که این ادعای دولت تا چه حد صحیحه؟
بله، ما اگر نگاهی بیاندازیم به بودجه، نه تنها بودجه سال جاری و سال آینده و سالهای گذشته، به این نتیجه میرسیم که دلیل اصلی تورم در ایران نه پرداخت حقوق و دستمزدهاست که همیشه عقب ماندند از نرخ تورم، بلکه مشکل جای دیگه است. مشکل کجاست؟ در اونجایی که نهادهایی که هستند که از مالیات فرار میکنن یا دارای معافیت مالیاتی هستن، این نهادهای تحت مدیریت و نظارت رهبری حکومت و عدم تعادل بودجه که علت اصلی تورم هست، در واقع ناشی از فرار مالیاتیه که بین حدود 60% تخمین زده میشه. بخشیش معافیت های مالی این نهادهاست که مالیات نمیدن، مثل فرضاً آستان قدس رضوی یا سایر آستان ها، یا فرضاً نهادهایی مثل سپاه که عملیات مالی داره تو کار به اصطلاح فعالیت تو بخش خصوصی داره ولی مالیات نمیده، و سایر نهادهایی که وجود دارن. و از طرف دیگه یه دلیل دیگه کسر بودجه که باعث شده که نقدینگی سرازیر بشه به اقتصاد ایران و ایجاد تورم بکنه، مصارف رانتیس، یعنی نهادهایی مثل نهادهای حوزوی، مثلا نهادی که تحت نظارت برادر رهبر حکومت یا نهادی که تحت مدیریت نظارت مصباح یزدی بود و الان به کسی دیگه ای سپرده شده، این نهادها منابع رو میگیرن و تلف میکنن. بنابراین با کسر بودجه طبیعی است که دولت استقراض میکنه، پول بدون پشتوانه چاپ میکنه و این منشأ اصلی تورم هست و نه حقوقها و دستمزدها. بنابراین اگر قرار است نظری داده بشه، نمیبایست تنها روی دستمزدها یا فرضاً حقوقها متمرکز شد، بلکه دلایل اصلی رو میبایست تحلیل کرد که دلایل اصلی این نیست. و اگر حاکمیت دولت موفق شده بودن که فرضاً نرخ تورم رو که یک متغیر کلان هست به شکل نهادینه و پایدار پایین نگه داشته بودن، فرضاً در حدود 2-3% مثل بقیه کشورها، البته حقوق بگیران دستمزد بگیرن، نیازی نداشتن که فرضاً حقوقاشون اینقدر بره بالا. بنابراین اگر بخوایم به اصل مسئله بپردازیم، اصل مسئله جای دیگه است. اگر بخوایم به مسئولیت مسئله بپردازیم، البته مسئولیت با دولت و نه حقوق بگیران و دستمزدان.
یک نکته که به هر حال در اقتصاد مطرح است این است که نقدینگی به تورم دامن میزنه، اما همان چی که شما گفتید، هم این که حتی من دیدم بعضی از رسانه‌های داخل هم با بعضی استادان اقتصاد داخل کشور هم گفتگو کردن و اونها این حرفا رو ادعایی بیشتر ندونستن و افزایش در واقع آنچه که عامل تاثیرگذار در افزایش تورم هست رو من دیدم بعضی از کارشناسان اقتصادی در کشور در واقع افزایش تقاضا مطرح کردند، یعنی در واقع میگن افزایش تقاضایی که از قدرت خرید و نقدینگی بالای جامعه ایجاد میشه تورم شکل میگیره. آیا این بخش مهم تورمزا در کشور هست یا همون ریخت و پاش‌های بدون نظارتی که نهادهای زیر نظر رهبری انجام میدن به گفته شما رو بایستی عامل اصلی تورم در کشور دانست؟
خب افزایش تقاضا رو اگه ما مقایسه کنیم با کاهش قدرت خرید خانوار در سالهای اخیر، ما میبینیم که سفره خانوار کوچکتر شده. بعد مسکنی، یعنی این دو قلم، مواد خوراکی و غذایی و مسکن، اینها به طور کلی یا از به اصطلاح سبد هزینه خانوار حجمشون کوچکتر شده یا اصلا به نابسامانی کشته. کما اینکه ما شاهد فرضاً مهاجرت به شهرستان ها هستیم یا حاشیه نشینی هستیم یا مسائلی از این قبیل. تقاضا موقعی میتواند تورم رو توضیح بدهد که فرضاً قدرت خرید بره بالا و البته تولیدات به اصطلاح به اون اندازه نتونه بالا بره. در شرایط فعلی قدرت خرید کاهش پیدا میکنه و یکی از دلایل رکود هم همین است که خانوار نمیتونه خرید کنه و البته میبایست مشکل رو در جای دیگری جست، یعنی مسئله فرار مالیاتی نهادهای تحت رهبری، مصارف رانتی باندهای به اصطلاح زینف و زی قدرت، و بنابراین البته با کسر بودجه‌ای که ایجاد میکنن، این دلیل اصلی تورم و بسیاری از اقتصاددانان و نهادهای بین‌المللی به روی این توافق دارن.
خیلی سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد که از استکهلم با ما همراه شد. سخنگوی سازمان غذا و دارو روز چهارشنبه از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن چینی سینوفارم در ایران خبر داد و گفت که منعی برای توزیع و تزریق آن وجود ندارد. پیش از این مجوز ورود و مصرف اضطراری این واکسن به صورت مشروط صادر شده بود، اما خبرگزاری ایرنا به نقل از کیانوش جهانپور نوشت که پس از تکمیل اطلاعات و مستندات فنی و بررسی آن، در سازمان غذا و دارو مجوز مصرف اضطراری آن صادر شده است. در ادامه بشنویم گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال حقوق زنان است و همه اتهام‌های مطرح در پرونده امنیتیش به همین فعالیت‌ها مربوط می‌شود، به تلاش‌هایش برای برابری جنسیتی در خانواده و جامعه. نجمه واحدی دانش آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی است و فارغ التحصیل رشته مطالعات زنان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی. به برابری حقوق زنان و مردان اعتقاد دارد و برای رسیدن به آن تلاش می کند. همه فعالیت‌های این سال‌هایش در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان بوده و انتقاد از کلیشه‌های جنسیتی. از قانون حجاب اجباری انتقاد می‌کند و از ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی می‌نویسد. اما این فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دلیل بازداشتش شد و مبنای تشکیل پرونده امنیتی برای او. نجمه واحدی 10 شهریور سال 97 توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شد. بازداشتی تحت عنوان اتهام همکاری در پروژه خانواده برابر. این فعال حقوق زنان 65 روز بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بود و نهایتاً با وثیقه آزاد شد. اما چندی بعد باید در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر می شد تا از خودش دفاع کند. دادگاهی که قاضی آن ابوالقاسم صلواتی فعالیت‌های برابری خواهانه نجم واحدی را مغایر با موازین دین اسلام تشخیص داد و مصداق جرم. این فعال حقوق زنان محکوم شد به 7 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی. همکاری با دولت متخاصم آمریکا در موضوع زنان و خانواده اتهام اوست که یکی از مصادیقش سفر نجمه واحدی به گرجستان بود برای شرکت در یک کارگاه آموزشی در مورد توانمندسازی زنان و تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان در زمینه اشتغال. برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ازدواج برابر و شروط ضمن عقد از دیگر فعالیت‌های مدنی او بود، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را زن محور و خانواده گریز می‌داند. اما بجز این موارد، نجمه واحدی پس از آزادیش از مواردی پرده برداشت که آنها را پرونده سازی سپاه علیه خود توصیف کرد. همکاری با مؤسسه اسلام و آزادی در مالزی که او میگوید کاملا غیر واقعی است و همینطور دریافت یک ایمیل درخواست همکاری از وبسایتی در حوزه حقوق زنان که نجمه واحدی به آن پاسخ منفی داده بود. اما با این حال در کیفرخواست و حکمش به آن استناد شد. حکم 7 سال زندان و محرومیت‌های اجتماعی این فعال مدنی 1 ماه پیش در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. حکمی که تنها دلیل صدور آن فعالیت‌های برابری خواهانه نجم واحدی است و تلاش او برای آگاه سازی زنان از حقوق انسانی خود.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
ادامه خبرها. خانواده احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی، در گفتگو با رادیو فردا از وضعیت نامناسب جسمی و روحی و کاهش شدید وزن او در زندان خبر دادند. این شهروند ایرانی سوئدی که 3 ماه پیش به یک سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین منتقل شد، همچنان بدون دسترسی به امکانات کافی در این بند امنیتی نگهداری می شود. آقای جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران، در اردیبهشت سال 95 در پی سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد. او و خانواده‌اش بارها این اتهام را رد کردند. به این ترتیب رسیدیم به 20:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراهی کردید.